سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز 16 آذر و به همین مناسبت برنامه رو به نام جان باختگان هم 16 آذر 32 و هم 18 تیر ماه 1378 آغاز میکنم. سلام و مجدد. من دوباره بر میگردم به مسئله 16 آذر و اینکه چرا شاه جوانای ما رو پای نیکسون معاون رئیس جمهور امریکا قربانی کرد. ملت ما، نسل جوان ما هیچ وقت نباید فراموش بکنه که رژیم قبلی هم چی بوده. منتها ابتدا میپردازم به رژیم کنونی. هر دوش دشمنان قسم خورده مردم و اینکه راه رهایی از این رژیم های ضد مردم چگونه باید باشه، عملی ترین، انسانی ترین و شدنی ترین راهش برای اینکه مسئله ایران مثل هیچ کدوم از این کشورها، حتی کشورهای همسایه نیست، مسئلهش بغرنده، چون مردم ایران بین دو سنگ آسیابن یا دو تیغه قیچیان به عبارت دیگر، که هر کدوم از اینا رو خود را بشناس، دشمن را بشناس تا در صد جنگ پیروز بشی. باید ما هم نیروهای خودمون رو بشناسیم و هم نیروهای دشمن رو، که نیروهای دشمن فوق‌العاده قدرتمند هم. یعنی این دو سنگ آسیاب رو باید دریافت و ببینیم بین اینا چگونه باید مانور داده بشه تا به چاه عمیق‌تر دیگه‌ای نیفتیم، برای اینکه چاه‌های عمیق‌تر وجود داره. حالا توضیح میدم و بعدش البته برمیگردم، گفتم به دنباله بحثی که هفته گذشته راجع به این که از 200 سال پیش تا به اکنون چه بر سر کشور ما رفته، دخالت اجنبی، نوکرای سرسپرده اجنبی و عواملشون در داخل که نقشی در عقب ماندگی و به عنوان مانعی بر سر راه پیشرفت و تعالی کشورمون بودن. دنباله اون رو از زمان رضا شاه خواهم گرفت، برای اینکه تمام اون چیزی که من راجع به دوره قاجار از زبان یرمان ابراهامیان گفتم، بعدش منجر به روی کار اومدن رضا شاه به دست انگلیسی‌ها شد، که حالا ببینیم از اونجا به بعد 16 آذر و انقلاب 57 و رژیم کنونی، اینا رو باید به عنوان به صورت تاریخی به طور منظم و دقیق نسل جوان ما باید بدونن تا خود را بشناس، و در این حال باید نظام حاکم بر جهان رو، امپریالیزم رو، دشمن خارجی رو به طور علمی و دقیق و بدون تعصب بشناسن تا بتونن در صد جنگ پیروز بشن. بنابراین ابتدا می پردازم به عرض شود این رژیم و چیزهای عاجل و آنچه که در جنبش آبان اتفاق افتاد. مردم ایران این رژیم را نمی خواهند، نه تنها در 96، در 98 ثابت شد که در واقع مردم دیگه این رژیم رو نمیخوان. حالا چه کار باید کرد؟ چرا که به مدت 30 سال در واقع، یا بگیم از زمانی که اصلاح طلبا 21-22 سال پیش اومدن بر سر کار، کوشش کردن مردم که آن را اصلاح کنن. اصلاح طلبا وجودشون برای چی بود؟ هنوزم فکر میکنن که این رژیم قابل اصلاحه، اما بالاخره و در نهایت متوجه شدن که رژیم چنان فاسد است و فساد و دزدی چنان در آن عجین و نهادینه شده و از صدر تا ذیل تمام گزارشات در ایران نشون میده فقط اون بالایا نیستن، کارمند حتی دونپایه تا رشوه نگیره، تا تو رو برای یه رونوشت شناسنامه، یه کار جزئی چنان سرگردان میکنه تا بالاخره رشوهش رو بگیره. یعنی از صدر تا ذیل فساد نهادینه شده. موقعی که رژیمی به اینجا میرسه قابل علاج نیست، باید از سر تا پا، از بنیان و از ریشه باید عوض بشه. همینطور که عرض کردم فقط بالایی ها نیستن، مردم به جون هم میفتن، که اصلاح اون ناممکن است. و شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، مردم به این نتیجه رسیدن یعنی این قابل اصلاح دیگه نیست. حالا خواهم گفت که چرا اصلاح طلبا دوران سیاسیشون تمامه به دلایل متعدده، نه تنها به دلیل اینکه مردم متوجه شدن که این قابل اصلاح نیست، بلکه فروپاشی طبقه متوسط تا حد زیادی وابسته به خارج در واقع فرو پاشیده و بخش عظیمش واقعا به طبقات پایین پیوسته، یعنی در واقع اصلاح طلبا حتی بنیانها و پایگاه های اجتماعیشون رو از دست دادن. این یک. دو، بنابراین مردم به این نتیجه قطعی رسیدن که این رژیم رو نمیخوان. حالا چه کار باید کرد؟ اگر اصلاح آن ناممکن است، آیا براندازی یا سرنگونی عاجل و بلافاصله آن عملی و به نفع مردم است؟ جواب: نه عملی است و نه به نفع آینده کشوره. این باید توضیح داده بشه. سرنگونی عاجل و بلافاصله رو دارم عرض میکنم. چرا؟ یک، در چه صورتی رژیم میتونه ساقط بشه؟ به طور بلافصل و عاجل. یک، حمله نظامی امریکاست که ما میدونیم وطن فروشای خارج ادعا میکنن که طرفدار حمله نظامی نیستن. دروغ میگن، برای اینکه دقیقا میدونن که بدون حمله نظامی و بدون اینکه پشت هواپیماها و تانک‌های اجنبی وارد کشور بشن، در غیر اون صورت بخوان پا تو کشور اون بذارن، مردم پاشون قلم میکنن. بنابراین تنها امیدی که میتونن داشته باشن حمله نظامی امریکاست که نشستن و منتظرن و من غیر مستقیم تشویق میکنن، یعنی در واقع میخوان کشور رو به نابودی بکشن مثل احمد چلبی ها، برای اینکه پشت تانک ها و هواپیما ها وارد ایران بشن و به قدرت برسن. امکان این حمله نظامی هنوز که هنوز نظر خود من، علارغم اینکه هفته من گذشته صحبت کردم و حالا غیر از اون 14,000 نفری که از ماه می تا اکتبر به خاورمیانه فرستادن، صحبت این هست در پنتاگون و در کاخ سفید که میخوان 14,000 سرباز دیگه بفرستن، یعنی نیروهاشون رو در خاورمیانه تقویت بکنن. نه تنها ناو هواپیما بر لینکلن رو آوردن، میخوان ناوگان مثلا اونا رو هم تقویت بکنن. و ما میدونیم قبلش هم به کمک استرالیا و انگلیس و دوسته تا از این دست نشانده هاشون به اصطلاح در واقع به اصطلاح امنیت حرکت کشتی ها رو هم در خلیج فارس، یعنی نیروهاشون رو به شدت تقویت کردن و بعدش در عراق همینطور دارن نیرو وارد میکنن، اونایی که از سوریه اومدن در اونجا جا خوش کردن و پایگاهاشون رو در عراق هم دارن تقویت میکنن و غیره و غیره. با همه اینا هنوز به اون دلایلی که قبلا گفتم، هنوز پنتاگون و CIA موافق با حمله نظامی به ایران نیست. بنابراین این یک، که اگر بخواد رژیم ساقط بشه به دلایل متعددی که قبلا اینا رو توضیح دادم. به اگر جنبش طوری باشه که میلیون ها انسان بیان توی خیابون و به مراکز اصلی، ما یه نفر که من یه زمانی باش آشنا بودم سال 88 از تو لس‌آنجلس نشسته بود، داشت دستور میداد که برید کاخ ریاست جمهوری رو بگیرید، برید رادیو تلویزیون رو بگیرید، نه محسن سازگارا، یکی دیگه که تازه از فرانسه اومده بود و یه زمانی هم من باش مثلا یه دوستیایی داشتم، دستور میداد که برید. با کشتار عظیم روبرو خواهد بود و رژیم نیروی کافی برای سرکوب دارد و این جنبش مردم را عجیب عقب خواهد انداخت. مبارزات مردم، میلیون ها انسان باید بیان تو خیابون و صحبت خواهم کرد که بالاخره این باید منجر به یک اعتصاب عمومی باید بشه، مثل فرانسه، منتها در ایران از عظمت بیشتری باید برخوردار بشه. رژیم دارای ظرفیت هایی برای امتیاز دادن به مردم و راضی کردن اکثر قابل توجهی، مخصوصا دو اصولگره ها که کلی از این بنیاد شهید، بنیاد این، بنیاد خمینی و غیره و غیره که اینا به اکثر پایین کمک میکنند و خود پاسدارا و بسیجی ها که از اکثر پایین مردم اومدند، فراموش نکنیم. به همین دلیله که هنوز صفشون رو از رژیم جدا نکردن، هنوز میلیون ها از اینا هم نسیجی و هم پاسدار طرفدار رژیم هستند، چون خودشون از طبقات پایین اومدن. جیم، حالا این از همه مهمتره که سرنگونی بدون داشتن آلترناتیو یا یک جایگزین مشروع و مقبول، بدون سازماندهی و تشکیلات منظم و رهبری مناسب، مساوی با هرج و مرج از هم پاشیدگی فروپاشی کشور خواهد بود. و ما میدونیم که دشمن منتظره، دشمن چارچنگولی خیز برداشته. به همین دلیل دلم میخواد راجع به دشمن خارجی، یکی از این سنگهای آسیاب، باز هم توضیح بیشتری داده باشم. و این فروپاشی از این نوع، این خواست دشمنان قسم خورده کشورمون، افراد ضد بشری مثل مایک پومپئو و برایان هوک و طرفداران وطن فروش آنهاست. عزیزان، دلم میخواد راجع به اونایی که چه در داخل و چه در خارج منتظر اسکندر دیگری هستن، منتظر اینن که یک نیروی خارجی بیاد و این رژیم رو برداره. باید ما این اسکندر رو بشناسیم. در بخش بعدی برنامه من مفصل راجع به طور کلی اینه که غرب از کی مسلط شد، از اواخر قرن 15 و اوائل قرن 16 و تا ما امروز چگونه عمل کرده، راجع به این صحبت خواهم کرد. ولی میخوام الان راجع به امریکا که اینا بهش دل بستن چند کلمه بر پایه، در واقع من قبلا صحبت کردم و یه مقدار خاطرات خودم را برای عزیزان گفتم که قبل از 28 مرداد من چی فکر میکردم راجع به امریکا که چطور ما را میخواد از استعمار انگلیس نجات بده، و بعد از 28 مرداد در عمل، موقعی که در اون چشم گردباد بودم در تهران روز 27 و 28 مرداد و با چشم خودم دیدم که چطور به عنف به ما تجاوز کردن و ایران رو به روز امروز انداختن، که من بارها صحبت کردم دوباره در سال 57 تجاوز به عنف کردن، فعالانه انتقال قدرت از شاه به خمینی رو مدیریت کردن و این انقلاب به این عظمت رو باعث شدن که ملاخور بشه و به روز امروز رسوندن. اینایی که امید بستن به خارج باید بدونن که فقط در 28 مرداد به ما تجاوز نکردن و یک دولت ملی و دموکراتیک رو که امید ما بود ساقط کردن و ایران رو لگدکوب اجنبی و سواک کردن و زمینه رو فراهم کردن برای قدرتگیری یک ملای جانی و قرون وسطایی. که ایران رو به روز امروز نباید فراموش بکنم، نه ملت ما باید فراموش بکنه که کی پشت خمینی بوده و نه این وطن فروشا رو دائم بهشون گفت که همین اربابتون که الان دوباره بهش دل بستی همینا پشت خمینی به این رژیم بودن. حالا این که بعدن که تضادهایی پیدا کردن اونا رو من در جلسات قبل صحبتش رو کردم. ولی چرا؟ ما باید ببینیم چون ماهیت این رژیم جهانی رو ما باید بشناسیم، باید تاریخش رو بدونیم. و من یه نقل قول از جورج کنان با اینکه قبلا بارها و بارها راجع به صحبت کردم، عزیزان میدونن جورج کنان سفیر امریکا در شوروی سابق بود و در تمام زمان جنگ ما میدونیم شوروی و امریکا با همدیگه بودن علیه آلمان هیتلری. حالا میگن ما هیتلر رو شکست دادیم، همش چند ده هزار کشته دادن و شوروی لااقل 25 میلیون 20 میلیون به هر حال. ولی همین جورج کنان که بعدن استاد دانشگاه پرینستون شد و آخر عمریش توبه کرد و گفت که ما اشتباه کردیم و بنیانگذار تئوریسین اصلی آغاز جنگ سرد بود، در مقاله مفصلی که من بارها راجبش در مجله فارین افرز نوشت 1947 یا 48، ببینید چی میگه. میگه که صحبت درباره اهداف مبهم و غیر واقعی چون حقوق بشر، بالا بردن سطح زندگی یا دموکراسی را باید متوقف کرد، باید اینا رو متوقف کرد. ما باید با زبان زور عریان رفتار کنیم. چرا؟ مریض که نیستی حرفو میزنه، دلیل داره. ما باید با زبان زور عریان رفتار بکنیم. آیا واقعا اینا نبوده؟ با زبان زور عریان صحبت نکردم؟ حالا چند تا مثالش رو از بین 70 زور عریانی که این ضد بشرها علیه لااقل 60-70 کشور به کار بردن، بیان که شعارهای ایدئالیستی و تخیلی مانند نوع‌دوستی، از خودگذشتگی و نیکوکاری بر سر راه من مانع ایجاد بکنه، این شعارهای پوک. شما ببینید نیویورک تایمز چطور راجع به ارزش‌های ما، حقوق بشر، دموکراسی ما، دموکراسی امریکا رو در این صحبت‌های واقعی و بی‌پرده باید پیدا کرد در نوشته‌های جورج کنان که اینا رو نوم چامسکی وسیعاً باز کرده، که اینا برنامه‌هاشون از زمانی که متوجه شدن که آلمان شکست خواهد خورد و اینا پیروز میشن، چه برنامه‌هایی در وزارت خارجه امریکا و در همین شورای امور خارجی داشتن و به چه نتایجی رسیدن، اینا رو در چندین کتابش نوم چامسکی، یکی از خدمات بزرگش با وجود انتقاداتی که بهش وارده ولی خدمت بزرگی که کرده، تمام اینا رو بیرون آورده و در چند کتابش. بنابراین این چیزای نیکوکاری و نوع دوستی و از خودگذشتگی اینا بر سر راهمون. حالا این راهمون چیه که اینا نباید مانع بر سر راهمون ایجاد بکنن؟ ما باید موقعیت برتر خود در جدایی موجود میان ثروت عظیم خود و فقر دیگران را حفظ کنیم. هدف اینه، هدف فول اسپکتروم دامیننس یا تسلط بلا منازع بر جهان چیه؟ داستان اینه. حالا اشخاصی هستن که صحبت میکنن که آره در ایران جون مردم هیچ ارزشی نداره، ولی در اروپا، در امریکا چقدر ارزش داره. ببینیم جان مردم امریکا ارزش داره و فقط ایرانه که جان انسانها ارزش نداره. اینا رو اینا یه مثال کوچک بزنم برای اینکه تا قبل از دهه 1970 آره یه مقدار اینا به شهروندانشون میرسیدن، یعنی دنیا رو که غارت میکردن یه تکنانی هم جلوی کارگراشون میانداختن و در نتیجه کارگراشون آره بعضشون توپ به توپ بود در زمان در واقع پیاده شدن نیو دیل و پیاده کردن سیاست های کینزیان. ولی از دهه 1970 چه اتفاقی افتاد؟ غیر از این که اینا همینا امریکا رو دی‌اندستریالایز کردن، تمام صنایعشون رو فرستادن به جاهایی که پایین ترین دستمزد داشت. به چه دلیل؟ به دلیل سود سرمایه. اینا میدونن سود سرمایه یعنی چه؟ به محضی که آدم راجع به اینا صحبت کرد میگن ها این کمونیسته، این فلانه. آره به خاطر سود سرمایه تمام صنایعشون رو نه فقط امریکا فرستاد به کشورهای با پایین ترین دستمزد و میلیون ها کارگر امریکایی رو به خاک سیاه و مرگ تدریجی دچار کرد، بلکه فرزندان اینا رو من به اینا پیشنهاد میکنم برن و مقاله دوم دسامبر نیویورک تایمز رو راجع به مسئله اعتیاد و مرگ و میر در اثر اعتیاد رو بخونم. یک کلاس فارغ التحصیلان سال 2000 قرار بود به یه جایی برسن تا زمانی که قرص‌های اوپیوئید یعنی اعتیاد آور وارد مدرسه شون شد. خوندن این مقاله به ما نشون میده فقط یه چشمه از این که فرهنگ اینا چیه، ارزش‌های اینا چیه. شرکتی به اسم پردو که یه سهمیز بنیان گذارش بوده، قرصی زیر عنوان اکسیکانتین شروع کرد به تولید کردن و به فروش. ده ها استاد دانشگاه تاپ، دانشگاه هاروارد، ییل، پرینستون خریدش. این استادا رو میخرن، عالی ترینشون رو میخرن با پول، نوکرن، حقوق بگیرن. همین هایی که تو هاروارد هم، همین هایی که تو ییل هم، همین هایی که تو پرینستون هم، حقوق بگیرن. هزاران دکتر رو رشوه دادن برای اینکه این قرصا رو نسخه پشت نسخه پشت نسخه بنویسن. نتیجه چی شد؟ نتیجه اینه که من آمار رو که خوندم توی این مقاله خودم واقعا سرسام‌آور بودم. فقط در سال 2017 47,000 جوون در اثر استفاده از این قرصا نابود شدن، دست به خودکشی زدن و یا در واقع مردن در اثر استفاده از این قرصا. این شرکت، شرکت پردو، این خانواده صهیونیست 3 میلیارد دلار در عرض همین سالها به جیب زدن و بعدش 100 میلیون دلار در واقع اینا رو به اصطلاح خسارت ازش گرفتن. 2 میلیارد خورده ایشون براشون مونده و کیف میکنن الان. اینایی که کشته شدن افریقایی تبار نیستن، لاتینو نیستن، جوانای سیاه پوست طبقه متوسط و طبقه بالا، برای اینکه بالایی ها هم در دبیرستان های تپ این کشور کلی از این قرصا همینطور گر گر فروش میره. اینا رو شخصا هم اطلاع دارم که چه کسایی در واقع قربانی این جریانات هستن. میخواستم اونهایی که فکر میکنن اینا حقوق بشر عرض شود که از خودگذشتگی نوع دوستی، اینا باید بدونن که فرهنگ اینا، ارزش های اینا، فرهنگ و ارزش سرمایه داریه. باز گفتم بلا فاصله، یعنی در واقع انگیزه سود اون چیزی که اینا رو به حرکت میاره، تولید ثروت میکنه، انگیزه سوده. دو چیز قربانی میشن، جان انسان ها. حالا میخواد کارگری باشه که با بردن صنایع جنرال موتورز به چین، به اندونزی، به برزیل، به مکزیک، به خاک سیاه نشونده و متوسل به الکل و یا قرص های در واقع بسرا ضد دردی که به عنوان ضد درد اینا رو میخواد، در حالی که اعتیاد میورد و انسان ها رو از پا در میاره. بنابراین میخواستم به اونهایی که چشم امید بستن فقط این رو بگم که اگر ما به اندازه یه سر سوزنی امید داشتیم که اینا به نفع کشور ما کاری بکنن، حالا ببینید چه تحریم ها و عملا محاصره اقتصادی ضد بشری و ضد انسانی علیه ایران گذاشتن و چه رقص و پای. شما به همین براین هوک نگاه بکنید چه رقص و پایکوبی میکنه موقعی که صحبت از اینه که اقتصاد ایران 6% رفته زیر صفر، 80% زیر خط فقرن، اومدن توی خیابون و غیره و رقص و پایکوبی میکنه. اینا اگر میخواستن فرزن برمیگردن به همین چند وقت پیش، گناه ابو مورالس چی بود غیر از این بود که همین فقرا رو در از این 13-14 سالی که بر سر کار بود میلیون هاش رو از سطح مادون انسان به سطح انسان رسون و فقر رو این همه کاهش داد و بومیان بولیوی به عنوان انسان شروع کردن اومدن توی شهر لاپاس. این برای نئونازی ها و نئوفاشیست های بخش شرقی بولیوی که امریکا پشتشونه که حالا به قدرت رسیدن، برای امریکا به این نئونازی ها و نئوفاشیست ها قابل تحمل بود که بومیان بیان تو شهر لاپاس به عنوان انسان با لباس های بومیشون باید اینا کشتار بشن. کی پشتش بود؟ کی پشت این کودتا؟ گناه لولا دا سیلوا که با کودتای نوع دیگری انداختنش و بعد زندان انداختنش چی بود؟ چون ده ها میلیون از مردم برزیل رو از زیر خط فقر به بالای خط فقر رو برده بود، جنگل های آمازون رو داشت تا حدی نه به طور کامل محافظت می جن. این برای اینا قابل تحمل نیست، باید یه نئونازی و نئوفاشیستی مثل بولسونارو باید به قدرت برسه که آقای پومپئو بره به دیدنش، نتانیاهو بره به دیدنش، ازش حمایت بکنه. اون قضیه گناه من میتونم همینطور جام به فن ارشتی مال هایتی میخواست موقعی که 2004 خوب یادمه دهه 1990 هم همینطور کارگرای هایتی رو میخواست 50 سنت به مزدشون اضافه بکنه، نمیتونستن اینو تحمل بکنن. ببینید هایتی به چه روزی افتاده. حالا بگن کوبا اینجوری کوبا اونجوری، اگه میخواییم کوبا رو با هایتی باید با جمهوری دومینیک باید مقایسه بکنی، نه با امریکا. اینه. و یا در هندوراس گناه زلایا که خودش یه آدم نسبتا لیبرال و شهره یه مقدار ملک بود، در این که میخواست پایگاه هوایی امریکا رو از هندوراس برداره، صحبتش تازه بود، انداختنش. و به همین ترتیب معمر قذافی و به همین ترتیب فرناندو لوگو در پاراگوئه. میخواستم این رو عرض بکنم، در واقع روی سخنم با اینایی که چشم امید و اجنبی بستن و به طور فوری و عاجل میخوان سرنگون بکنن. بدون آلترناتیو کی میخواد به قدرت برسه؟ آقایان و خانم ها. خب بنابراین بدون تشکیلات سیاسی، بدون رهبری، بنابراین چه کار باید کرد؟ سرنگونی همینطور که گفتم بدون داشتن آلترناتیو یا جایگزین، بدون سازماندهی سیاسی و تشکیلات و رهبری مساوی و رهبری مساوی با هر جمعت، از هم پاشیدگی و فروپاشی کشور خواهد بود و این خواست دشمنان قسم خورده کشور مونه. پس چه باید کرد؟ جنبش و مقاومت مردم باید با تمام قوا در اون حدی که صحبتشو کرد باید ادامه پیدا بکنه. عزیزان همینطور حرف رو میکشه. همون جنبش دستاوردهای بلافاصله نداشته. اگر دستاورد نداشت خامنه ای این آدم جانی می اومد و بگه که آره اینایی که بیگناه بودن شهیدن، اونایی که نمیدونم فلانن آره حقشون بوده که بیان توی خیابون و اعتراض بکنن و اذعان کردن که این گران کردن در این شرایط چه خطایی بوده. و البته تئوری هم هست که آقای روحانی که ریاکارانه تکذیب کرد، کسی اطلاعات میگه ما اصلا اطلاع نداشت، در حالی که مقاله مفصلی هست توی همین خبرنامه گویای همین امروز که این مخصوصا میخواسته این کار رو بکنه تا نارضایتی مردم رو تشدید بکنه، تا مردم تسلیم امریکا بشن و وارد مذاکره بشه. باید یه مقدار نداهایی هم داده و حالا همین امروز یا دیروز بوده که تبادل به احسان زندانی هم کردن. یعنی میخواد مردم رو به جایی برسونه که تسلیم دشمن بشن. اینا موقعی که صحبت میکنی بین دو سنگ آسیا، اینم سنگ آسیا به داخلیه، یک مش وطن فروش که اقتصاد ایران رو با حساب پیروی مقاله دیگه بود که ایران الان قرضدار صندوق بین المللی پول نیست. کشورهای چیزان فرضاً اکوادور مجبوره موقعی که بهش قرض میدن 3 یا 4 میلیارد دلار جولین اسانج رو بیرون میکنه، هر شبت که تمام یارانه ها رو بر میداره و غیره و غیره. آقای لنین مورینو چون پوست بلقه ایران بدون اینکه وام داره اینا باشه داره تابعیت میکنه. یعنی وطن فروشیش از اکوادور هم بدتره، از کشورهای دیگه بدتره. اینا وطن فروشن، اینا وطن فروشای داخلی هم که اقتصاد ایران رو از 30 سال پیش که این پایگاه امپریالیسم یعنی هاشمی رفسنجانی و یکی از نوچه‌هاش همین روحانی چطور این سیاست‌های ضد مردمی رو خصوصی سازی ها رو و غیره و غیره رو پیاده کردن، اقتصاد رو به روز امروز رسوندن. حالا در برابر این جنبش و مقاومت مردم تا کنون دستاوردهای مهمی داشته. ما نباید فکر بکنیم که این جنبش ها که باید به اشکال و انواع مختلف و با قدرت هرچه تمامتر باید ادامه پیدا بکنن، از دستاوردهای ملموس زیر دماغ همین آخونده زیر ساخت درست شده، از جاده گرفته تا راه آهن گرفته، دانشگاه ها، مراکز علمی، پیشرفت های علمی، ترجمه و انتشار هزاران کتاب بسیار ارزشمند در زمینه اجتماعی و نیز دستاوردهای در این زمینه دستاوردهای بزرگی داشتن در مسئله حجاب، خوردن و نوشیدن، رابطه دختر و پسر، فعال شدن عظیم زنان در کارهای اجتماعی، تحصیل دانشگاهی الان بیش از 50% در واقع توی دانشگاه زنان دختران کشور ما هستند. تاریخ نشون داده که هر یک از این جنبش ها رژیم رو به عقب نشونده و باید ادامه پیدا بکنن و همین طور باید این رژیم عقبتر و عقبتر و عقبتر نشونده بشه. سپیده قلیان برگشت پیش خانواده‌اش، اسماعیل بخشی برگشت سر کارش. درسته ممکنه دستاورد کوچیک باشه، ولی رژیم میدونه، خشم مردم رو میدونه و در نتیجه مجبور عقب نشینی بکنه و باید به عقب نشینی وادارش کرد تا جایی که با یک تلنگر در زمانی که مردم تشکیلات دارن، آلترناتیو دارن، میدونن رهبری چی باید باشه و چه آلترناتیو و کجا میخوان برن، دقیق باید بدونن که اون چه که میخواد جایگزین این بشه چه خواهد بود. دشمن میخواد این دستاوردهایی رو که من اسم بردم از بین ببره. اینا بتونن تحمل بکنن که این کتابا تو ایران به چاپ برسه. فرضاً اگه سلطنت طلبا بیان یا مجاهدین بیان، یه دونه از این کتابا رو میذارن به چاپ برسه یا نابود میکنن، میسوزونن. همینطور که در ابتدا همین جمهوری اسلامی این کارو کرد. مبارزات مردم به اینجا رسیده که چنین جنبش هایی چه در دانشگاه و چه در سطح جامعه وجود داره و مردم امتیاز آنچه اکنون مشکل بنیانی و اساسی مردمه مشکل اقتصادیه. این باید حل بشه. الان مردم رو اینا به فقر نشوندن که خود همین روحانی وطن فروش اذعان کرد که 60 میلیون نفر احتیاج به کمک دارن، یعنی 80% احتیاج به کمک دارن، یعنی که همشون تمام از هم مغمه. جنبش باید معطوف به چطور باید مسئله اقتصادی حل بشه. تابعیت از بانک جهانی صندوق بین‌المللی پول و پیاده شدن سیاست‌های نئولیبرالی و به ویژه خصوصی سازی که یکی از بنیانی ترین دلایل فساد و دزدی است باید کنار گذاشته بشه. علاج این درد و رنج اقتصادی ممکن نیست مگر با کنار زدن تیم اقتصادی روحانی و حلقه نیاوران این وطن فروشا و پیاده کردن برنامه‌های اقتصادی اقتصاددانان ملی و میهندوشی چون دکتر ابراهیم رزاقی، دکتر حسین راغفر، دکتر فرشاد مؤمنی و ده‌ها اقتصاددان میهندوش دیگر راه وجود داره. اینایی رو که من اسم بردم و از 20 نفر دیگه شونم هفته گذشته اسم بردم، نرسیدم همشون رو. ما راه داره ترمیم این اقتصاد، راه داره. جلوگیری از ورود کالاهای غیر ضروری و لوکس، چون چه کمکی خواهد کرد؟ تغییر سیستم مالیاتی، که من مقاله مفصلی راجع به این قضیه بود، همین امروز صبح میخوندم که از چه جاهایی باید مالیات گرفته بشه. به جای بالا بردن قیمت بنزین که لطمه به میلیون ها انسان میزنه برای ترمیم بودجه، چرا نمیرن از فرزن آستان قدرتی، بنیاد مستعدترین، دیگر بنیادها، سود سرمایه، اینایی که میلیارد میلیارد به جیب میزنن، از اینا باید مالیات گرفت. جلوگیری از خروج سرمایه ها و یا بستن مالیات سنگین بر آنها، دریافت مالیات از صدها برج با هزاران آپارتمان خالی که اون زمینخارا اومدن و همینجوری ساختن و همینجوری موندن و هیچ مالیاتی، در واقع از ثروتمندا، از رباخارها، از دلالها، از غیر مولدها مالیات گرفته نمیشه، در حالی که از یک کارمند، از یک کارگر، از چکش به طور اوتوماتیک مثل همینجا مالیات برداشته میشه و نمیتونه جلوشو بگیره. بنابراین مالیات از اقشار پایین گرفته میشه و نه از این دزدها. راه وجود نداره؟ راه وجود داره. کمک باید با جلوگیری از ورود کالاهای غیر ضروری به صنایع کوچک و متوسط، باید با تمام قوا کمک بشه تا اینکه اینا بتونن این همه جنس خارجی مصرف نکنن. که ما می‌دونیم مردم در این حال، یکی دیگه از خیانت‌هایی که هاشمی رفسنجانی کرد، مردم رو چندین مقاله دکتر ابراهیم رزاقی راجع به فرهنگ مصرفی مردم نوشته که این ضد انسان مردم رو به مصرف‌گرایی، بهترین یخچال، بهترین ماشین لباس‌شویی، بهترین نمی‌دونم فلان، ساخت خارج، کشورهایی که پیشرفت کردن، کشورهایی که تونستن کمر راست بکنن، یه دوره‌ای رو گذروندن که یه کمی خودداری کردن از این همه مصرف‌گرایی و تونستن سرمایه گذاری عوضش بکنن در صنایع داخلی و ملی خودشون تا بتونن استقلال واقعی پیدا بکنن و بالا بردن مزد کارگرا مطابق به سبد معیشتیشون. اونه که این همه ما فقر در گسترش پیدا کرده، برای اینکه کتاب روحانی رو باید خون، دشمنی رویا رو با طبقه کارگر و همین هایی که الان خود وطن فروشش داره میگه که 60 میلیون هر طبقه که احتیاج به کمک ما دارم. بنابراین من دلم میخواست برگردم، چون وقت داره میگذاره، که چه بر سر کشورم، بر این که قرار بود من راجبه این که موانعی که بر سر راه پیشرفت، تعالی و توسعه کشورمون هست چی بوده. من قرن 19 هم رو هفته گذشته توضیح دادم. حالا میرسیم همه اینها منجر به در واقع عملا داشت مثلا بعد از اینکه در جنگ اول جهانی متفقین، ما میدونیم روسیه از شمال و انگلیس از جنوب اومدن و کشور ما رو در واقع اشغال کردن و کتاب ها راجب این قضیه نوشته شد که چطور چه قحطی در کشورمون اتفاق افتاد، میلیون ها انسان جانشون را از دست دادن و کشور در واقع به دلیل این ضعف دولت مرکزی وابستگیش و غیر و غیرش واقعا کشور داشت اصلا فرو میپاشید. برای همینه که الان این همه از رضا شاه در واقع تجلیل میکنن. میدانیم که رضا شاه رو انگلیس ها به قدرت رسوند، جنرال آیزنسر. عزیزان میدونن موقعی که انقلاب اکتبر شد، شوروی به جای اینکه لنین انتظارش این بود که چند تا کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی بکنن و بیان به کمکش، حالا اگه شد موقعی که دوباره برگردم به تعریف سوسیالیست اینو دوباره باز میکنم که این امیدش واقعا تحقق پیدا نکرد. و این چه ضربت عظیمی از همون ابتدا به انقلاب اکتبر زد. تا 1921 منتظر موند، لنین و یارانش منتظر موندن. برای اینکه به محض که انقلاب اکتبر اتفاق افتاد، به جای اینکه بیان به کمکش، از شمال، جنوب، شرق و غرب شوروی محاصره شد و کاملا برای اینکه به اصطلاح انقلاب رو در نطفه خفه بکنن، انگلیسی ها از شمال وارد آرخانگل شدن و از جنوب لشکر دانسترویل رو فرستادن که از راه قفقاز بره و در واقع انقلاب رو از پا در بیاره. رضاخان میرپنج یکی از قزاق‌های همین لشکر دانسترویل بود که یکی از افسرهای زیر دستش به نام جنرال آیرنساید که با رضاخان کار میکرد و میدونست که یه آدم قلدر و به اصطلاح چیزی قد بلند و به اصطلاح یغوریه و پیشنهاد کرد و بالاخره ما میدونیم به اصطلاح که انگلیس ها به چه دلیل رضا شاه رو به قدرت رسوندن، شاهش کردن. به چند دلیل: یک، مانعی بر سر راه گسترش فکر چپ پس از انقلاب اکتبر، بعدش کمربند سبز درست کردن در برابر فیصل شوروی، ولی اون موقع رضا شاه رو به قدرت رسوندن که قانون 1310 رو نوشت، مثلا اون قانون سیاه که چقدر انسانها رو که یه مقدار گرایش های چپ داشتن در واقع به زندان انداخت، شکنجه کرد و کشت، آدم هایی مثل تقیه ارانه و امثال هم رو. دو دلیل، به چه دلیل؟ میخواستن حفاظت از لوله های نفت جنوب توسط یک ارتش متمرکز و قابل اعتماد. اینا رو از نقل به معنا میکنم از باز از گرمان ابراهامیان. برای اینکه ما میدونیم انگلیسی ها بعد از اینکه نفت کشف شد در مسجد سلیمان و میخواستن لوله بکشن که از شهر ما شوشتر اومدن، قاطر میگیرن برای حمل لوله ها که به اصطلاح لوله رو بکشن از مسجد سلیمان به آبادان، که جد من تحریم کرد اینا رو و به همین دلیل هم دشمن خونین به اصطلاح چیز بودن، خانواده ما بودن، میبایست از اینا محافظت میشد. انگلیسی ها یه به اصطلاح ارتشی درست کردن یا یه لشکری، حالا بگیم از بختیاری ها بهش میگفتن ساوت رایفل یا تفنگداران جنوب. اینا دیگه به اصطلاح تاریخ مصرفشون تموم شده بود و یک ارتش قدرتمند مرکزی باید به وجود میامد. این دومین دلیلی بود که رضا شاه رو میخواست بیا به قدرت رسونه. سوم، تشکیل دولت مرکزی قدرتمند و سرکوب عشایر، چه لور، چه کرد و چه عرب. از اون زمانه که این تضادها با به اصطلاح هموطنان کرد، لور و عرب شروع شده. واقعا چه کسایی به اصطلاح شیخ ازعل رو برداشتن، کردها رو سرکوب کردن، بختیاری ها رو به همون ترتیب به اصطلاح سر جاشون نشن. قبلا انگلیس ها لشکر تفنگداران جنوب رو سر جای قرصبکه. و چهارم، اونم یکی از اهداف، وارد کردن ایران به چنبره در واقع بازار جهانی. لباسا رو عوض کردن. اون موقع ما لباسای ساخت خود ایران داشتیم، حالا هر چی که بود، عبا بود، رجا بود، تنبون بود، حالا یه هر چی، اینا برداشته شد. کلاه پهلوی اومد، شورت پهلوی اومد، تنکه پهلوی اومد، پارچه های فاستونی انگلیس اومد و جای به اصطلاح تولیدات داخلی ما رو گرفت و در واقع بخشی از بازار و به چنبره بازار جهانی که اینو اسمشو گذاشتن مدرنیزاسیون. تا زمانی که رضا شاه در خدمتشون بود و قرارداد خائنانه 1933 را با اونها بست، صادق زیبا کلام وطن فروش میگه که ببین این چه قرارداد معرکه‌ای بود، اگر نفت مصدق نفت و ملی کرد، رضا شاه بود که نفت و ملی کرد. قرارداد 1933 رو میگه که چنین آدم وطن فروشی واقعا نید و عناصر طرفدار انگلیسی را به وزارت و وکالت میرسان. پدرم خیلی از اینا رو میشناخت که رضا شاه کیا رو با قدرت از او حمایت میکردن تا زمانی که سرف. اما پس از قدرتگیری هیتلر و حزب نازی و گرایش رضا شاه به او و بستن قراردادهای اقتصادی، کشیدن راهن سرتاسری، ساختمانهای مانند دانشگاه جندی شاپور که خودمان موقعی که به اصطلاح بخش پاتولوژی رو به اتفاق یکی از دوستانی که اونم تازه از امریکا برگشته بود 1347-48 ما از ابتدا بخش آسیب شناسی رو تو دانشگاه جندی شاپور چیز کردیم، تمام سلایدا و وسایل آلمانا اونجا بودن و از اونا در ابتدا استفاده کردیم تا خودمون کم کم و کم کم سلاید درست کردیم، وسایل رو، میکروسکوپا رو به اصطلاح آوردیم و غیره و غیره. ولی آلمانا اونجا ساختمون درجه یکی توی اهواز درست کرده بودن، ساختمان وزارت دارایی، وزارت دادگستری، بانک ملی و غیره. و انگلیسا موقعی که اینو دیدن ازش رو درگردانن و پس از حمله به ایران در شهریار 20 او را خلق و به جزیره موریس فرستادن و پسر جوان او محمد رضا را به جای او به تخت پادشاهی نشاندن. نسل جوان ما این تاریخ ها رو باید بدونه. او ابتدا کم تجربه و در نتیجه کم قدرت بود، شاه جوان. از سوی دیگر بعد از جنگ دوم جهانی نیروهای امپریالیستی نیست به دلیل جنگ علیه هم قدرت خود را تثبیت نکرده بودن هنوز و مردم جهان سوم از این خلق قدرت استفاده کرده و به پا خواسته بودن. در چنین شرایط فضایی بود که نیروهای چپ و ملی فعال شده و امید آن می رفت که ایران و دیگر کشورهای جهان سوم از چنگال امپریالیسم رها بشن. در اندونزی، در امریکای لاتین. اما میدانیم که به جای امپریالیست های قبلی قدرت امپریالیستی تازه نفسی وارد میدان شد. آقای جورج کنان و یارانش، دین اتچسون، پال نیتس، دشمنان قسم خورده بشریت، اینا بنیانگذاران سیاست جدید امریکا بودن که ما ساده لوحانه فکر میکردیم اینا میان و ما را از انگلیسی ها نجات میدن. آغاز قدرت گیری محمد رضا شاه برمیگردد قدرت گیریش به 1327 و تیر خوردن او در دانشگاه و این که زاره به او فخرآبادی تا جایی که یادم میاد، چرا که اون معلومه چرا کشتنش و این یه ذره به اصطلاح اینجای شاه کش شده بود و باند پیچیش کرده بودن. از ایشان باید عکسای اون زمان رو که خود من جکای گریه می کردم اینقدر براش تبلیغ کرده بودم. شاه جوان نشونش می دارن از سواری داره می کن، اشتیبازی داره می کنه، عرشبت که اتومبیل داره میرونه، خلبان هواپیماست، شاه جوان بخت. اما همین جراحت و مختصر شاه و تبلیغات عظیمی که درباره شاه جوان ورزشکار، خلبان، اعصاب، هیچگاه از خاطرم نمی رود. اون موقع من کلاس ششم یا هفتم بودم. اولین پیامد این تیراندازی چی بود؟ غیر قانون اعلام کردن حزب توده بود و تنگ کردن فضای سیاسی. سال بعد با برپا کردن عرض که قانون اساسی رو سال 1328 دیگه این مجلس مؤسسانی درست کرد که پدر من کاندیدای ورود به مجلس مؤسسان بود و منم براش تبلیغات انتخاباتی می کردم با برادرم و این اولین درس سیاسی من بود که دیدم چی شد. در اینکه پدر منو مردمی سوشتر می شناختن و با اون تبلیغاتی که براش کرده بودیم و می دونستن که انتخاب خواهد شد برای مجلس مؤسسان، یه دفعه شبانه صندوق رو اصلا عوضش کردن. یه نفر از بهبهان، آقای بهبهانی، یه وطن فروش از اون انگلوفیل های عجیب غریب از صندوق بیرون اومد و این در واقع یکی از اولین درس های سیاسی بود که من در سن 14 سالگی یاد گرفتم. تغییر قانون اساسی بر پایه مجلس سنا که نیمی از نمایندگان اون را ما میدونیم شاه تعیین میکرد، یکی از چیزهایی که دکتر مصدق میگفت نبود. قانون اساسی رو در واقع لگدمال کرد شاه. مجلس مؤسسان درست کرد در اینکه هیچ قانونی بدون رضایت خودش نگذره. در همین سال 1328 ما میدونیم که شاه بقایای جسد رضا شاه رو با چپچپه و دبدبه وارد ایران کرد که من و پدرم هم رفتیم سر راه آهن. از ما دعوت کرده بودن با چه چیزی و چه مقبره این براش ساختن که بعدان آقای خلخالی خدمت اون مقبره رسید، که این نیز عمل سیاسی برای تثبیت قدرت خاندان پهلوی بود. با این همه هنوز قدرت شاه تثبیت نشده بود، به ویژه که سال بعد به دلیل تحصن دکتر مصدق و یارانش در کاخ مرمر و بنیانگذاری جبهه ملی، مقدمات روی کار آمدن دکتر مصدق و ملی شدن صنعت نفت فراهم شد. آیا شرکت های نفتی میتونستن تحمل بکنن؟ در نتیجه کودتا کردن و دو ماه بعدش آقای نیکسون وارد ایران شد. در 16 آذر دانشجوها در دانشگاه تهران به پا خواستن و شاه حمله جنایتکارانه به اونجا کرد و این سه تا انسان رو، شریعت رجوی، احمد قمچی و مصطفی بزرگنیا رو از پا در آورد و 10 نفر دیگه از دانشجوهای دانشکده فنی به خصوص زخمی شدن و به قدرت رسید. قدرتش رو میخش و کوبید و در نتیجه آقای نیکسون اومد در این که بهش تبریک بگه 28 مرداد و کودتا رو و تثبیتش بکنه و تثبیتش کردن که من قبلا راجع بهش صحبت کردم. حالا بعدا صحبت خواهم کرد که نقش روحانیت شیعه به عنوان یکی است و در حقیقت یک دستگاه و یا بنگاه واقعا دیگه ای که مانع پیشرفت و اطلاع کشور ماست، نقش روحانیت شیعه است در برانداختن دکتر مصدق، سید ابوالقاسم کاشانی، سید محمد بهبهانی، تقی فلسفی، اونایی که عمرشون به اصطلاح نسل ما این آدم ضد انسان رو چه منبری بهش دادن در زمان شاه و چه کار میکرد و فدائیان اسلام در سال 57 که به قدرت رسید. همینا به قدرت رسیدن، برای اینکه CIA و اینتلیجنس سرویس دقیقا میدونست که کی باید بر این انقلاب پرعظمت سوار بشه تا ایران رو به روز امروز برسونه که یک بخش از جامعه بگی که قربونت برم برگرد، ولی موفق نمیشم. در نتیجه میخواستم این تاریخ مختصر رو که من قول دادم برگردم به 16 آذر، این روز بزرگ دانشجویی که دانشگاه هیچگاه از پا نخواهد نشست، و در بخش بعدی میخوام برگردم به یه مقدار راجع به سیستم جهانی صحبت بکنم که همه اینا از کجا سرچشمه میگیره. امریکا یک بخش از این سیستم جهانیه. انگلیس، فرانسه، همین آقای امانوئل مکرون، جان مردم فرانسه براش خیلی ارزش داره، آقای امانوئل مکرون و غیره و غیره. بنابراین بعد از این قطعه کوتاه دوباره برمیگردم و بحث رو ادامه میدیم. سلام و مجدد به عزیزان. من یادم رفت گزارش کمک های دریافتی رو هر دو هفته است، بنابراین در صورت که بنابراین سریعاً یه گزارش: از گلندیل کالیفرنیا 20 دلار، از سانتا کروز در کالیفرنیا 20 دلار، از سنت رامون در شمال کالیفرنیا 300 دلار، از سنت رامون بازم 50 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از شهر ری 25 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 620 دلار، از هلسینکی عزیزی 5 دلار فرستاده، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 100 دلار، از بونسل در کالیفرنیا 100 دلار، از سان فرانسیسکو 30 دلار و باز هم از سان فرانسیسکو 55 دلار. بنابراین برمیگردم به بحثی که از هفته گذشته راجع به موانعی که بر سر راه اعتلاء و تنعم، آزادی، دموکراسی و خوشبختی مردم چه موانعی بوده. من صحبت کردم که مثلا دهقانای ایران در اوائل قرن 19، یعنی در واقع در نیمه اولش، زمانی که هنوز قائم مقام فراهانی امیر کبیر بودن، چه وضعیتی داشته؟ و از کتاب ایران بین دو انقلاب من نقل قول کردم از قول فریزر و شیر و دیگر مأمورین انگلیسی که موقعی که رفتن به دهات بعضیشون میگفتن ما در ایران، در انگلیس یک چنین رفاهی دهقانامون ندارن. و به تدریج ما میدونیم چه نقش سفارت انگلیس در از بین بردن هم قائم مقام فراهانی هم امیر کبیر داشت. و در نیمه دوم قرن 19 صحبتشو کردم که چطور ایران به طرف افول و در واقع داشت کشور از پا در می اومد و بعدش هم جنگ اول جهانی اومدن و اشغال کردن کشور ما رو، داشت اصلا فرو می کاشت. در نتیجه باید ببینیم سیستم چگونه عمل میکنه. حالا من میخوام برگردم یه تصویر بزرگتری بدیم که ببینیم 500 سال پیش وضعیت جهان چی بوده. بد نیست برگردیم و ببینیم از زمان پال کندی، اینا رو قبلا من مطرح کردم، کتاب معروفش به اصطلاح صعود و افول امپراتوری ها، کتاب فوق العاده ارزشمندیه و تا الان اینایی که برای من کتابایی که از ایران برای من فرستادن صدها، واقعا من باید توی تلگرام بذارم، متاسفانه من نذاشتم، که چه کتابایی در ایران ترجمه شده از جمله همین کتاب پال کندی هستش. در سال 1500 که توسط بسیاری از دانشمندان سال آغاز عصر نوین به شمار می رود، دوستان دقت بکنم، سال 1500 به هیچ رو برای اروپایان آشکار نبود که آمادگی تسلط بر بخش بزرگی از کره خاک را در آینده خواهند داشت. اینا رو من در جواب آدمی مثل صادق زیبا کلام، مثل کاظم علمداری، مثل اینایی که دانشگاه آکسفورد و نمیدونم امثالام و امثالهم، مزدگیرای امپریالیسم، که 500 سال پیش چی بوده؟ دانش اروپاییان از کشورهای شرق جست گریخته بود، اما این تصور عمومی آنان از امپراتوری های بزرگ شرق با ثروت های افسانه‌ای و ارتش های بزرگ برداشتی درست بود. چین در قرن 11 یک ناوگان عظیم داشته. کریستوف کولومب برای اولین بار امریکا رو کشف کرده یا چینیا؟ منتها کریستوف کولومب یه هدف داشت برای رفتن اونجا، چینیا هدف دیگه کاملا متفاوتی، تجارت، دوستی. کریستوف کولومب با شمشیر وارد شد. تفاوت بین فرهنگ چین و فرهنگ غرب. اگر شد روزی راجع به چین صحبت بکنم، اینایی که میگن آره چین هم یه کشور امپریالیستی هست یا خواهد شد، نمیدونم که فرهنگ چه نقش اینجا بازی میکنه. استرالیا رو اول انگلیسی ها کپتن کوک کشف کرد، قبل شنیا اونجا رفته بودن، اون بلایی رو که انگلیسی ها بر سر بومیان اونجا آوردن نیاوردن. کشتی هاشون تا افریقا، خلیج فارس، بارها و بارها. چینی ها هیچ وقت نمیخواستن اشغال بکنن، میخواستن تجارت بکنن. اون وقت ببینید موقعی که پرتغالیا وارد اونجا شدن، بعدش هلندیا، چطور همون پرتغالیا رو قتل عام کردن. انگلیسی ها که اومدن دخل اونای دیگر رو فقط به مردم بومی اینجا اکتفا نکردن، خودشون رو. اما تصور عمومی در واقع نیز اروپا در مقایسه با این مراکز بزرگ فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی نقاط ضعفش آشکارتر از نقاط قدرت آن بود. اروپا از نظر فرهنگ، علم حساب، علم مهندسی، فنون دریایی و دیگر فنون مزایای قابل توجهی نسبت به تمدن‌های آسیایی نداشت. انسان اگه تاریخ اقتصاد رو بخونن، ارنست مندل تو کتابش صحبت میکنه که این فرزند فکر کردن راجع به قانون ارزش 1000 سال پیش، 1500 سال پیش در چین چی بوده، چه هنرهایی داشتن، چه صنایعی داشتن، چه ابتکاراتی داشتن. بخش عمده ای از فرهنگ و دانش اروپایی نیست، به هر حال میراث تمدن اسلامی بود. خود اسلامیا از یونانیا گرفته بودند، یونانیا از مصر و چین و ایران گرفته بودند. میگرده، یه چیز جهانیه و از آنان اقتباس شده بود. به همون گونه مسلمانانی از راه تجارت با چینی ها کسب فرهنگ و علم کرده بودند و از یونانی ها. بسیاری از کتابای یونانی ترجمه شد به عربی. با نگاه به گذشته میتوان دید که اروپا از اواخر قرن 15 پیشرفت بازرگانی و فنیش شتابی فزاینده گرفته. غارت، چپاول. حالا امروز شاید فرصت نباشه، از دکتر ابراهیم رزاقی نقل قول مفصلی میارم که از این به بعد رابطه اروپایی با کشورهای سقاره چی بوده و دلایل عقب ماندگیشون چیه. اما شاید عادلانه ترین قضاوت عمومی این باشه که بگوییم پال کندی داره میگه هر یک از این مراکز بزرگ تمدن بشری که چیا بودن؟ امپراتوری مینگ در چین، امپراتوری صفویه در ایران، امپراتوری عثمانی و شعبه اسلامی آن در هند، امپراتوری مغول مسکوی که روسیه باشه، امپراتوری توکوگاوا در ژاپن و مجموعی از دولت شهرها و دوکنشین‌ها در شمال و غرب اروپا. در حدود سال 1500 تقریبا در مرحله مشابهی از نظر پیشرفت تمدن بودند. حال بعضی از یک جهت از دیگران پیشرفته تر و از بعضی جهات عقب مانده تر بودند و بالعکس. حالا فرضاً خود من، موقعی که آدم کتاب دیگه ارزشمندی که ترجمه شده مال یانیس واروفاکیس، سخنی با دخترم که خوشبختانه بازم از ایران برای من کتابش به فارسی ترجمه شده، اونجا صحبت میکنه که چرا بومیان استرالیا عقب افتادن، که میگه به دلیل این که تنعم اینقدر زیاد بوده که احتیاج نداشتن کشاورزی رو اختراع بکنن، چون تمدن در واقع با اختراع کشاورزیه که بعداً موقعی که مازاد تولید به وجود میاد اینا رو در یه جایی انبار میکنن. مردم برای اینکه محافظت بکنن از غلهشون، از دارایی‌هاشون، بعداً سیستم بانکی چجور به وجود میاد؟ برای اینکه مردم در جای امنی طلاشون رو، جواهرشون رو و غیره رو بذارن، آغاز بانکداری از اونجاست که در اساس میشود گفت از بانک، یعنی به ایتالیایی یعنی میز. حالا غیر از دوران کهن از ایتالیا بانکداری مدرن از ایتالیا شروع میشه. خود بانک لغت ایتالیایی. به هر حال غله رو که میذاشتن اونجا میباش به اینایی که غله گذاشتن توی انبار رسید، به اون کسی که مسئولش بود میباش بهشون رسید میداد. خب این رسید را چجوری باید یه علامتی میذاشت؟ گذاشتن یه علامت آیا شروع نوشتن نیست؟ نوشتن از کجا شروع شده؟ حساب از کجا شروع شد؟ در اصل نیازشه. موقعی که شما غله نداشته باشی لزومی نداره که نوشتن یاد بگیری. بومیان استرالیا میگه نوشتن یاد نگرفتن، ولی برو تو غارهاشون ببین چه نقاشی هایی که دست ماهری دارن، چه مجسمه هایی ساختن. الان عزیزان اخیران توی نیویورک تایمز مقاله مفصلی نوشته بود راجع به چیزهایی که بومیان اوروگوئه روی زمین چه نقاشی هایی کشیدن که حالا این فاشیست ها با کامیون رفتن روشون و خرابشون کردن. برای اینکه نگن که بومیا قدرت تفکر دارن، قدرت هنر دارن. الان توی غاره ها میدونی چه نقاشی هایی پیدا میکنن؟ یعنی به جای اینکه استعدادشون رو نوشتن یاد بگیرن، استعدادشون رو در جای دیگه به کار بردن. خب تو نوشتن که نداشته باشی از همونجا عقب ماندگی آغاز میشه. باید بریم دلایل تاریخی عقب ماندگی بعضی از اقوام رو پیدا بکنیم، وگرنه ظرفیت مغز از زمانی که هوموساپینس به وجود میاد بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن. 800 سال بعدش وقت تازه مارکس در میاد میگه که humans are species being، یعنی انسان‌های نوعی هستند، ما بخشی از نوع بشریم. نجات پرستی از زمانی آغاز میشه که سرمایه داری، البته مالکیت خصوصی، به وجود میاد. قبلش نمیتونستن نجات پرستی چیه، برتری طلبی چیه. 1500 سال پیش تقریبا در مرحله مشابهی از نظر پیشرفت تمدن بودند. حال بعضی از یک شهر. بنابراین وجود این که این مسئله به ما نشان میداد که اروپا در سال 1500 یکی از مراکز بزرگ تمدن در جهان بود، اما به هیچ رو آشکار نبود که روزی بر تمام این قدرت ها تسلط پیدا بکنه. پس چی شد؟ اسلحه گرم. چینیا باروت رو اختراع میکنن، چینیا چاپ رو اختراع میکنن، چینیا رمل و استرلاب و به اصطلاح قطنما رو اختراع میکنن، منتها برای تجارت، برای کارهای مردمی. در حالی که کاپتن کوک، آقای کریستوف کولوم و بقیه دزدان دریایی انگلیسی برای غارت، برای چپاول، برای آدم کشی. وگرنه همین کشتی های اقیانوس پیمایی که انگلیس رفت هم هند غربی و هم هند شرقی رو تصرف کرد، کشتی های قدرتمند توپدار، چین از قرن 11 اینا رو داشته ولی نمیخواست کشورهای دیگر زیر سلطه‌اش بکشه. پال کندی سپس در همین فصل از کتاب خود برای نشان دادن گوشه ای از وضع فرهنگی علمی امپراتوری های شرق در اون زمان می نویسد: برای آن عده از روشنفکرانی که با اعتقاد به برتری علوم غرب بار آمده اند، که تعداد ایرانیاشون لا تعد و لا تحصا، چشمگیرترین ویژگی تمدن چین باید بلوغ زودرس تکنولوژی که آن کشور باشد. امریکا چرا حالا میخواد چین رو از پا در بیاره؟ میتونه تحمل بکنه هواوی رو که تلفن دستیش بهتر از آیفون باشه؟ نمیتونه تحمل کنه. هیچ کدوم از اینا نجات پرستن، سلطه طلبن، فاشیستن. کتابخانه های عظیم از دوران خیلی پیشین وجود داشت. در ایران مغول ها که اومدن فقط در نیشابور چند میلیون کتاب رو سوزوندن. کتابخانه های عظیم در ایران، در تبریز، در همدان. صنعت چاپ نوین در چین از قرن 11 به وجود آمده بود و تا اون زمان شمار عظیم کتاب به چاپ رسیده بود. تجارت و صنایع که با ساختن کانال‌ها و فشار جمعیت برانگیخته و تشویق می‌شد، به همان اندازه از پیشرفت قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود. به همان اندازه برخوردار. شهرهای چین در آن زمان از شهرهای قرون وسطایی اروپا به مراتب بزرگتر بودند و راه‌های تجارتی چین نیز از اروپا پیشرفته تر بودند. صنایع آهن چین در آخرین دهه قرن 11 آنچنان پیشرفته بود که در سال حدود 125,000 تن محصول داشت، که از قرن 18 تا 19 انگلش بیشتر بوده در قرن 11. یادآوری این نکته شایان توجه است که این مقدار آهن در چین قرن 11 بیش از مقدار تولید آهن در انگلیس در ابتدای انقلاب صنعتی، یعنی 7 قرن پس از آن بود. اینه داستان. بنابراین خوب اینا یادآوری بشه که عرض شود که این روشن فکرهایی که مرتب ما رو از تمدن غرب، دموکراسی غرب، حقوق بشر غرب چی رو میخوان فریب بدن، باید برن تاریخشون رو بخونن. باید ببینن که بعد از جنگ دوم جهانی امریکا چه بر سر بشریت از جمله کشور ما آورده و بارها به بارها باید بهشون یادآوری بشه که همین خمینی رو دوستان شما در CIA و موساد پشتش بودن و به مدت 8 بهش اسلحه دادن برای اینکه عراق رو از پا در بیار. اگر عراق امروز و علیه ایران اگر چنین باشه که نیویورک تایمز میخواد بگه که تمام این جنبشی که در عراق هست فقط علیه ایرانه، یه دروغ کثیف و چندین مقاله نوشته شده که مردم عراق فقط علیه ایران نیستن، علیه هر اسرائیلی هم و در اینجا علیه امریکا هم هست، اونتا صداش در نمیارن. برای این که عراق رو خمینی که نقشی داشته در این خیانت و پشتش بودن، همینجوری حمایت کردن در افغانستان، در عراق، بعدش آقای خاتمی که نامه فدایت شرمی که کاملا ما حاضریم نوکری تو بپذیریم و غیره و غیره، تا زمانی که امریکا ایران رو در محور شرارت قرار داد. بعد از فروپاشی شوروی کشتیبان را سیاستی دیگر آمد که میباید 7 رو از پا در بیارن، فول سپکتروم دامیننس، که یکی از اون 7 ایران بود. ابتدا میباید لبنان رو، سوریه رو و بعد ایران رو، که ایران احساس خطر کرد آقای خامنه ای. اینه که به سوریه کمک میکنه، به لبنان کمک میکنه و غیره و غیره. جالا اصلاح طلب و با امسالام مخالف اینا میگن سیاست داخلیش و سیاست داخلی آقای روحانی و پیاده کردن احکام بانک جهانی صندوق بسیار بحبه و چهچهه. این سیاست خارجی که ما تسلیم باید بشیم و آقای روحانی تمام این فشارها رو به مردم میاره بعد اینکه بره و تسلیم بشه و پای مذاکره بشینه. اینا رو هم باید دونست. هدف امپریالیسم انداختن ایران به چاهی عمیق‌تره. از این چاه دلم میخواد این آخرین سخنان من در امروز باشه، از این چاه جمهوری اسلامی چاه‌های عمیق‌تری وجود داره. در لیبی، در افغانستان، در عراق، اینا ببینید، در هائیتی رو نگاه کنید، جمهوری دومینیک رو، فقط اونجا نیست. حالا ببینید بولیوی رو به چه چاهی اینا خواهند برد. فقط کشور ما نیست، فقط خاورمیانه نیست. هدفشون از بین بردن دستاوردهای که دستاوردهای عظیمی مردم ایران زیر دماغ این آخوندها داشتن، اینا رو میخوان از بین ببرن. به مردم نباید بذارم به مبارزاتشون علیه دشمن داخلی باید با تمام قوا ادامه بدن و مواظب دشمن بغایت خطرناک خارجی باید باشن. وقت من تمامه. فضل جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه، امیدوارم که کمک عزیزان، چون یه مقدار باز ما کسری موازنه پرداختا داشتیم این دو هفته، امیدوارم که کمک عزیزان برسه. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره، بعدش به سایت تلگرام میره و به شبکه فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خدافظی می کنم. شب و روز عزیزان خوش.